سلام، ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبانتان هستم. امروز دوشنبه 29 ماه حمل سال 1401 خورشیدی و 18 ماه اپریل سال 2022 میلادی است. در آغاز خبرها. شماری از رسانه‌های داخلی افغانستان گزارش دادند که طالبان قاسم قایم افسر سابق وزارت داخله را شکنجه کرده و به قتل رساندند. بستگان آقای قایم روز یکشنبه بر روزنامه 8 صبح گفتند طالبان پس از آن که از او خواستند به وظیفه‌اش برگردد توقیفش کردند. مسعود اندرابی وزیر پیشین داخلی افغانستان در حساب توییترش نوشته است که دگروال قاسم قایم فریب فرمان عفو عمومی طالبان را خورد و پس از بازگشت به وظیفه توسط طالبان توقیف شد و در اثر شکنجه جان باخت. حکومت طالبان در این باره هنوز چیزی نگفته است. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید طالبان یک خبرنگار افغان را بازداشت و به شدت لطو کف کردند. این مرکز در بیانیه گفت که نیروهای طالبان شنبه شب موتر محب جلیلی گوینده پیشین آریانا نیوز را در مربوطات ناحیه 15 شهر کابل متوقف ساخته و او را بدون هیچ دلیل بازداشت کردند و به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند. طالبان در این باره تا حال تبصره نکردند. اداره مسئولیت غذایی سازمان همکاری اسلامی در سفر به کابل با مولوی عبدالکبیر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان روز یکشنبه دیدار کرد. بر اساس اعلامیه حکومت طالبان، مولوی عبدالکبیر در ملاقات با یرلان بادویلد خواستار کمک سازمان همکاری اسلامی با افغانستان شد. خبرگزاری دولتی باختر به نقل از آقای بادویلد گفته که تمام کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی متحدند که زیر چتر برنامه پاسخ عاجل در خصوص افزایش کمک‌های بشری از سوی کشورهای کمک کننده به افغانستان کار کنند. با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به اساس گزارش‌ها اقتصاد این کشور در آستانه فروپاشی قرار گرفته و ارقام ملل متحد نشان می‌دهد که بیش از نصفی از جمعیت افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارد. قرار است بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا در سفر به دهلی نو با نریندر مودی همتای هندیش درباره مسائل تجارتی و امنیتی گفتگو کند. هند در مورد جنگ روسیه در اوکراین موقف بی‌طرفانه اختیار کرده است. جانسون پیش از اولین سفرش به هند دیروز یکشنبه گفت در حالی که صلح و رفایشان از جانب دولت‌های مستبد با تهدیدات روبروست، بسیار حیاتی است که دموکراسی‌ها و دوستان کنار هم باشند. انتظار می‌رود صدر اعظم بریتانیا روزهای پنجشنبه و جمعه از هند دیدن کند. و رهبر مذهبی کاتولیک‌های جهان می‌گوید کار در زمینه برقراری صلح وظیفه و مسئولیت اصلی هم است. پاپ فرانسیس این را در سخنرانیش و مناسبت جشن عید پاک دیروز در میدان سن پیترز در شهر روم پایتخت ایتالیا گفت و جنگ در اوکراین را بی‌مفهوم خواند.
لطفاً بیایید به جنگ عادت نکنیم. بیایید خود را متحد سازیم که صدای خود را برای صلح بلند کنیم. بیایید از بالکن‌ها و در سرک‌ها صلح صدا بزنیم.
پاپ فرانسیس از رنج‌های فراوان ناشی از جنگ‌ها در افغانستان، لبنان، سوریه، یمن، عراق، لیبیا، میانمار و بخش‌های از آفریقا نیز یاد کرد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین ترین 10. هرات آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین ترین 11. قندهار آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین ترین 19. مزار شریف آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین ترین 14. و جلال آباد آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین ترین 11.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم خوش آمدید. در ادامه این مجله خبری، واکنش شماری از نمایندگی‌های دیپلماتیک افغانستان به حملات هوایی نیروهای پاکستانی در ولایات خوست و کنر.
سفارت‌های افغانستان در اعلامیه این حملات را به شدت محکوم کرده و آن را نقض آشکار تمامیت ارضی افغانستان خوانده.
یک مقام سازمان ملل متحد می‌گوید با بحران بزرگ بشری در حال گسترش در اوکراین، افغانستان نباید فراموش شود. مطبوعات جهان را هم مرور میکنیم.
نشریه بریتانیایی میل آنلاین گزارش را در مورد حوادث اخیر بین افغانستان و پاکستان منتشر کرده است.
و نگرانی باشندگان کابل از افزایش میزان جرم‌های جنایی در این شهر.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من صدار فلوخ از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با شماستم. نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان در شماری از کشورهای غربی و آسیایی نیز به آنچه حملات هوایی نیروهای پاکستانی در خوست و کنر خوانده شده واکنش نشان دادند و خواستار جلوگیری از تکرار همچو رویدادها شدند. بر اساس گزارش ها در این حملات ده تن کشته شدند. بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
سفارت های افغانستان در ایتالیا، استرالیا، جمهوری چک، نروژ، سریلانکا و چندین کشور دیگر با صدور یک اعلامیه مشترک حملات اخیر پاکستان بر قلمرو افغانستان را محکوم کردند. بر اساس گزارش ها تیارات جت پاکستان بامداد روز شنبه چندین منطقه را در ولایات خوست و کنر بمباران کردند که طبق آخرین خبرها تنها در خوست 42 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. همچنان کشته شدن 5 تن در کنر نیز تایید شد. سفارت های افغانستان در اعلامیه که در فیسبوک سفارت افغانستان در ایتالیا منتشر شده این حملات را به شدت محکوم کرده و آن را نقض آشکار تمامیت ارضی افغانستان خوانده و از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستند که باید جلو این گونه تخلفات را بگیرد. سفارت افغانستان در استرالیا نوشته که دیپلمات های افغان بارها این گونه تخلفات را به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش دادند و رویداد اخیر به اقدام روشن و قاطع شورای امنیت و جامعه جهانی نیاز دارد. در اعلامیه تاکید شده که هیئت دیپلماتیک و مردم افغانستان به حفظ حاکمیت تمامیت ارضی، ارزش‌های ملی افغانستان دموکراتیک، مستقل و صلح‌آمیز متحد هستند. شهرزاد آریوبی، سفیر افغانستان در جمهوری چک، شب گذشته به رادیو آزادی گفت:
در مورد بمباری که توسط نیروهای نظامی پاکستان بر قلمرو افغانستان صورت گرفته، همه نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان به طور مشترک و هماهنگ اعلامیه‌ای را صادر کرده، این حملات را به شدت نکوهش کردند و آن را تجاوز بر خاک افغانستان خوانده، به طور جدی خواستار جلوگیری از همچو رویدادهای شدند.
سازمان ملل متحد نیز از تلفات افراد ملکی در نتیجه بمباران قوای نظامی پاکستان در خوست و کنر ابراز نگرانی کرده. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما با ابراز نگرانی از تلفات افراد ملکی از جمله زنان با کودکان گفته که افراد ملکی هرگز نباید هدف قرار بگیرند. وزارت دفاع طالبان هم یک شنبه یک روز پس از حملات خوست و کنر توسط پاکستان این حملات را غیر انسانی و ظالمانه خوانده، هشدار داد که هیچ کشور نباید آنها را مجبور به عمل بالمثل بسازند. ولی مخالفان طالبان در همچو حملات بر افغانستان حکومت طالبان را مقصر دانستند. جبهه مقاومت در اعلامیه حملات پاکستان را محکوم کرده، گفته که طالبان هیچ پاسخی به ملت افغانستان در برابر این تجاوزها نداشتند و نخواهند داشت. در این حال وزارت خارجه پاکستان روز یکشنبه بدون اشاره به بمباران در خوست و کنر در اعلامیه گفته که حملات بر پاکستان از قلمرو افغانستان صورت می‌گیرد و از ساکر پاکستانی در نتیجه آن کشته و زخمی می‌شوند.
در گفتگوی که با عزیزالدین معارج دیپلمات پیشین افغان و تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم لندن داشتم، نخست از وی پرسیدم که به باورش این ادعای اسلام آباد چقدر بجاست؟
اصلا پاکستان در این مورد کدام دلیل موجب، کدام دلیل خاص ندارم. صرف به خاطر زور آزمایی و به خاطر که به جهان نشان بده که ما اینجا حاکمیت مطلق در امور افغانستان داره و جهانیان خصوصا غرب هر عملی که در مورد افغانستان میخواه اجرا کنه از طریق پاکستان، چون پاکستان در این مورد مرکز داره.
حضور احتمالی طالبان پاکستانی در افغانستان به افغانستان چقدر خطرناک است؟
اصلا طالبان پاکستانی در واقع تقدم بگه وجود داره. سال 2006 توسط خود آیسای پاکستان یک گروه خاص در نایه وزیرستان به نام قوم مسعود بلند شدن و بعد از اینکه بغاوت کردن علیه پاکستان و انحراف خود نشان دادن یک یک رهبر از آن کشته شدن و بعد از اینکه پاکستان خواستار تقریبا 100 میلیون دلار از پاکستان آمریکا شد و از در مجموع از ناتو در وقت آقای پرویز مشرف و گفتن که ما مصارف داریم و قربانی جنگا و بعض مسائل شدیم با امریکا ایباوت دارم. بعد از اون خود پاکستان طالبای پاکستانی حتی تا مناطق سوات و دیر و باجور و تقریبا 80% خاک پختونخوا را اشغال کردن و به جان نشان که نتورستا فعال هستن و تمام پاکستان اشغال میکنن.
آقای مارج، رویدادها در خوست و کنر بر روابط میان حکومت طالبان و اسلام آباد چی تأثیر میگذارد؟
اگر افغانستان کشور مستقل باشه و طالبان تحت اثر پاکستان باشه و یا مجبوریت از اینکه خانواده هاشون در پاکستان و در اسلام آباد و اجازتن این مجبوریت نباشه، در اون صورت باید 100% مسئله عمل بالمثل صورت بگیره و اثرات قوی خواهد داشت در مناسبات و مناسبات شاید تیره خواهد شد و سفارت هم مزود خواهد شد و حتی عمل نظامی صورت خواهد گرفت. و در غیر از او اگر کماف سابق جاسوسی خود داشته باشن و کدان هم بمبار کدان از سال 2004 به این طرف و یا هم جز همی خواهد بودن و کدام اثر خاص نخواهد کرد و ای که ما جهانی را خواهد فهمیدن که افغانستان تحت اثر یا تحت کنترل پاکستان هست.
گفتگوی بود با عزیزالدین مارج، دیپلمات پیشین افغان مقیم لندن.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد میگوید درگیری‌ها، خشکسالی و فروپاشی اقتصادی در افغانستان باعث بروز بحران بشری به سابقه برای کودکان در این کشور شده. کمیشنر عالی امور پناهندگان ملل متحد گفته در حالی که بحران بزرگ بشری در اوکراین در حال گسترش است، با افغانستان هم باید کمک شود. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
پلاما اسکاترو، مسئول روابط بین‌المللی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف که اخیراً به افغانستان سفر کرده، دیروز در سلسله از توییت‌ها نوشته که در افغانستان شاهد آن بوده که چگونه چندین دهه درگیری، خشکسالی و فروپاشی اقتصادی در حال افزایش باعث ایجاد یک بحران بشری بی سابقه برای کودکان شده. پلاما اسکاترو نوشته که ده‌ها مادر را در شفاخانه پکتیا ملاقات کرده که همه آنها به دنبال کمک برای کودکان مبتلا به سوء تغذیه بودند. با گفته خانم سکاترو، یونیسف به حمایت از افغانستان ادامه می دهد. طور مثال 2215 مرکز صحی را در سراسر افغانستان که به 1.4 میلیون کودک خدمات صحی ارائه می کنند تحت حمایت یونیسف قرار دارند. بخش آسیا پاسیفیک کمیشنری امور پناهندگان سازمان ملل متحد نیز در توییتر خود نوشته که در حال حاضر مردم افغانستان با یک بحران بی سابقه عدم مسئولیت غذایی و سوء تغذیه روبرو اند و بیشترین آسیب این بحران را زنان و کودکان متحمل شدند. فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد، در یک ویدیوی منتشر شده در توییتر این اداره گفته:
I'm speaking to you at the time when
من در شرایط حرف میزنم که یک بحران بزرگ بشری در اوکراین و کشورهای همسایه آن در حال توسعه است. طبعاً که باید به بحرانهای بزرگ مانند اوکراین توجه شود، ولی پیام من این است که نمیتوان مناطق مانند افغانستان را فراموش کرد که به طور متداوم به حمایت UNHCR و سایر سازمانهای خیریه نیاز دارند.
پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکان جهان، نیز دیروز در سخنرانیش به مناسبت جشن عید پاک در میدان سنت پیترز در شهر روم با یادآوری از بحران‌های بشری در جهان به شمول افغانستان گفت:
از خداوند بزرگ برای میانمار و افغانستان، جایی که تنش‌های خطرناک اجتماعی در حال کاهش نیست و یک بحران بشری غم‌انگیز رنج و عذاب زیاد را برای مردمش به ارمغان می‌آورد، آشتی و مصالحه می‌خواهیم.
به گفته ادارات سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی، با تسلط دوباره طالبان در اگست سال گذشته بر افغانستان، بسیاری از کودکان افغان از رفتن به مکاتب باز ماندند. آنها برای حمایت مالی از خانواده هایشان باید کار یا گدایی کنند، زیرا میلیون ها تن در افغانستان در آستانه قحطی شدید قرار دارند.
مجله خبری رادیو آزادی.
شماری از باشندگان کابل میگویند میزان جرم‌های جنایی در این شهر بار دیگر افزایش یافته. فرماندهی امنیه طالبان در کابل در این باره چی میگوید؟ در این گزارش بشنوید که با صدای یک باشنده کابل آغاز میشود.
موبایلای ما را گرفتن و همه چیزای ما را اخبار.
رومال جوان 26 ساله و یکی از قربانیان رویدادهای جنایی در شهر کابل است. او به رادیو آزادی گفت که دزدان مسلح چند پیش پول و موبایلش را در جریان روز به سرقت بردن و خودش را نیز تهدید کردند.
امروز یک اندیوال مروان بودیم که دو نفر زایشان پیچاندگی بود، دوزنجه را بالای ما کشیدن و موبایل ما را گرفتن و همه چیز ما را و ما گفتند که دیگر پسر تانم سعی نکنیم.
از سوی دیگر احمدالله باشنده دیگر کابل از دزدی روایت می کند که خود گواهی آن بوده است. پس از 8 ماه از حاکمیت طالبان در افغانستان، اکنون نگرانی ها از رویدادهای سرقت‌های مسلحانه باری دیگر افزایش یافتند. اما فرماندهی امنیت حکومت طالبان در کابل میگوید تلاش ها به هدف بازداشت دزدان در شهر کابل با جدیت ادامه دارند. خالد زدران سخنگوی این فرماندهی همکاری مردم را در کاهش این گونه جرایم مهم می داند.
تو کابل خار که دغلا و گرافت
دزدی و جرایم جنایی مثل گذاشته در شهر کابل بلند نیست. هرچند امنیت تامین است، اما اگر کدام رویداد دزدی رخ می دهد به صورت عاجل از سوی نیروهای امنیتی ما رسیدگی می شود.
آقای زدران می گوید عصر روز شنبه 3 دزد را از پادر آوردند که قصد دزدی اگر آدم موتر را در حوزه 5 شهر کابل داشتند. در بیشتر موارد عامل افزایش این گونه جرایم بیکاری، فقر، وضعیت بد اقتصادی خانواده ها و افزایش افراد بی بندوبار در جامعه خوانده شده است. میزان بالای سرقت های مسلحانه در کابل موضوعی تازه نیست. در حکومت پیشین نیز میزان این گونه جرایم به سطح بالایی وجود داشت، تا جایی که حتی برخی باشندگان کابل توسط دزدان در بین کوچه ها به قتل می رسیدند. اما پس از حاکمیت طالبان در نخستین روزها این گونه جرایم کاهش چشمگیری یافته و امیدواری های زیادی را در میان مردم نسبت به امنیتشان به وجود آورده بود. باشندگان کابل می گوید که اگر جلوی جرایم گرفته نشود، این شهر همانند گذشته به پایتخت با میزان بلند جرم های جنایی مبدل شده و هیچ کس احساس مسئولیت نخواهد کرد.
در سویدن یک گروه راست افراطی و مخالفانش با هم درگیر شدند. این که چرا از آرش همایون میشنویم.
دیروز 17 اپریل برای 3 روز به دلیل برنامه اعلام شده توسط یک گروه راست افراطی در مورد سوختاندن نسخه های از قرآن کریم درگیری های در سویدن صورت گرفت. پلیس سویدن دیروز گفت که سطل های کثافات، یک بس و یک موتر تیز رفتار در سلسله از حوادث جداگانه در شهر جنوبی مالمو در سویدن در جریان شبانه روز گذشته به آتش کشیده شد، زیرا درگیری های بین اعضای جنبش راست افراطی و مخالفان اقدامات این گروه صورت گرفته است. درگیری های روزهای اخیر در سویدن به خاطر طرح ارائه شده توسط جنبش ضد مهاجرت و ضد اسلامی خط سخت یا ستریم کورس به رهبری راسموس پالودان سیاستمدار دنمارکی سویدنی صورت گرفته. جنبش ضد مهاجرت و ضد اسلامی خط سخت برنامه ای را در مورد سوختاندن نسخه های از قرآن کریم در ملایام ارائه کرده. از درگیری ها و تظاهرات در شهر استکهلم، پایتخت سویدن، لینکوپنگ و نورکوپنگ، مناطقی که جنبش ضد مهاجرت و ضد اسلامی خط سخت سوختاندن قرآن کریم را در آن برنامه ریزی کرده نیز خبر داده شده. وزارت امور خارجه عراق اعلام کرده که شارژ زافر سویدن در بغداد را به این وزارت احضار کرده و هشدار داده که این ماجرا میتواند عواقب جدی روی روابط سویدن با مسلمانان به طور کل و کشورهای مسلمان عربی و جامعه مسلمانان در اروپا داشته باشد. کم هلد، یک سخنگوی پلیس در جنوب سویدن، گفته که پلیس اجازه نامه تظاهرات برنامه ریزی شده توسط جنبش ضد مهاجرت و ضد اسلامی خط سخت را در شهر لانسک کرونا لغو نخواهد کرد، زیرا عواقب این حرکت در سویدن که به آزادی بیان اهمیت می‌دهد ناگوار است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان سپاس. ساعت 7:50 از صبح وقت افغانستان است. در دقایق پایانی این مجله خبری با همکارم سلطان محمد سرور باشید.
بیشتر از خبر.
سلام شنوندگان عزیز، در چند دقیقه آینده من سلطان محمد سرور با شما هستم. از اینها بیشتر خواهیم شنید. زنبورداری در فرار رونق یافته ولی اصل بازار ندارد.
سال اول که من زنبور گرفتم در دو کندو بود که من کار شروع کردم، دیگه درجه کار دیگه فعلا 25 کندو دارد.
پیام های شما عزیزان را نیز نشر میکنیم.
اینجا در ایالت کندر نظامی های طالبان بعد از ساعت 10 بجه شب کسی را بیرون نمیمانه، اطلاع بسته است.
و اما در آغاز همکارم فرشته نگاه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
نشریه بریتانیایی میل آنلاین گزارش را در مورد حوادث اخیر بین افغانستان و پاکستان منتشر کرده است. در این گزارش از اسوسییتد پرس آمده که پاکستان به کشور همسایه خود افغانستان هشدار داده که به طالبان پاکستانی پناه ندهد. پیش از این ناوقت روز جمعه از بمباران نیروهای پاکستانی در بخش‌های از ولایات کنر و خوست گزارش شد. به اساس گزارش برخی از رسانه‌ها ده‌ها غیر نظامی هم جان باختند. در ادامه می‌خوانیم که پاکستان تا کنون از اظهار نظر در مورد اتهامات افغانستان خودداری کرده و در عوض حکومت طالبان را متهم کرده که هیچ اقدامی برای توقف عملات شبه نظامیان در افغانستان علیه پاکستان انجام نمی‌دهد. در بیانیه دیروز وزارت خارجه پاکستان هم به عملات در داخل خاک افغانستان اشاره نشده، اما در بخش آن آمده که پاکستان به استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان احترام دارد. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به روز شنبه در یک پیام صوتی به پاکستان هشدار داد که اگر جنگ آغاز شود به نفع هیچ کشور نیست. در گزارش منتشر شده در میل آنلاین آمده که پاکستان اغلب متهم به پناه دادن به جنگجویان طالبان قبل از به قدرت رسیدن آنها در افغانستان بود، اما زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان اسلام آباد تلاش‌هایش را برای تحت فشار قرار دادن جهان به خاطر تعامل با حکومت طالبان آغاز کرده. در ادامه می‌خوانیم که تاکنون مشخص نیست که آیا شهباز شریف صدر اعظم جدید پاکستان به اندازه عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور به حمایت از طالبان خواهد پرداخت یا نه. روزنامه استار اند استرایپس هم به این موضوع پرداخته و با در نظر داشت رابط نزدیک اسلام آباد با طالبان، هشدار پاکستان به حکومت طالبان در مورد اقدامات سختگیرانه در برابر شورشیان را غیر معمول خوانده است. این روزنامه همچنین به ایزار سفیر پاکستان از سوی وزارت خارجه طالبان پرداخته و به نقل از زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نوشته که گفته است پاکستان صبر افغانها را آزمایش نکند و اشتباهی را که دیگران کردند تکرار نکند. در ادامه به نقل از انستیتیوت سال پاکستان می‌خوانیم که گفته است از آغاز سال 2022 تا پایان ماه مارچ 52 حمله در پاکستان را اندازه شده که نسبت به عین زمان در سال گذشته 35% افزایش را نشان می دهد. مسئولیت این عملات را تحریک طالبان پاکستان و یا هم داعش به عهده گرفتند. در ادامه مطلب استار اند استرایپس باز هم به نقل از امیر رانا رئیس اجرایی این انستیتیوت می خوانیم که در این مدت 155 تن در این عملات کشته شدند، در حالی که سال گذشته در این مدت 68 نفر کشته شده بودند.
زنبورداران در فرا می گویند که صنعت زنبورداری در این ولایت رونق یافته، اما بازار برای خرید عسل وجود ندارد. زنبورداران هرچند از رشد این صنعت سخن می گویند، اما از ریاست زراعت این ولایت شکایت دارند. کارشناسان امور زراعتی می گویند که زنبورداری در فرا به علت نبود بازار با مشکلات روبروست. بیشتر در این گزارش که با صدای یک زنبوردار در مزرعه آغاز می شود.
تقریبا 5 سال میشه که من شغل شروع. سال اول که من زنبور گرفتم در دو کندو بود که من کار شروع کردم، دیگه درجه کار دیگه فعلا 25 کندو دارم.
محمد آصف از درآمد کسب پرورش زنبور عسل به دست می آورد.
چرخ زندگی خانواده شش نفریش را می چرخاند. او باشنده روستای گنکان ولایت فرا است. 5 سال است که پرورش زنبور عسل پیش این مرد 26 ساله شده است. او برای دوازادی گفت که سالانه از 25 کندو عسل نزدیک به 200 کیلو عسل خالص جمع‌آوری می کند. اما بازار برای فروش محصولاتش وجود ندارد.
من سال پیش 180 کیلو عسل برداشت کردم که بدبختانه بازار عسل هیچ نیا دیگه، تنها خریدار که ما داریم مصرف کننده های محلی می باشد. در حدود 700 سالهای پیشتر در حدود 1000-1100 افغان ما به فروش می رسد.
اکثر از زنبورداران فرای از نبود امکانات و نبود بازار شکایت دارند. این زنبورداران خواستار حمایت دولت و فروش محصولاتشان به بیرون از ولایت فرا هستند. ناصر و قدرت الله هر دو با محمد آصف موافقند. آنان در این مورد برای دوازادی بیشتر گفتند.
در اول که بو از 5 تا صندوق شروع کردیم، حدود 15-16 اگر سال خوب باشد، سال گذشته در حدود 120 هم 200 دو الی 3 ماه بعد. در قسمت پروسس بسته‌بندی عسل باید کمک بشه، یک دوم از در بخش صادر و بازاریابی باید کمک بشه.
ما 3 سال میشه که مصرف کاربار عسل هست، 2 تا صندوق داشت، 100 کیلو 150 کیلو عسل. خواست ما اینه که باید زنبوردارا حمایت بشه، محصولات ما باید خریداری بشه که خریدار نمیشه متاسفانه.
کارشناسان زراعتی در فرا هرچند از رشد و رونق صنعت زنبورداری در این ولایت سخن میگویند، اما میافزایند که بیلت نبود بازار برای فروش این محصول، این صنعت در حال رکود قرار دارد. عبدالله حلیزه کارشناس امور زراعتی در فرا است.
خاطر رشد بهتر یه صنعت در مرحله اول باید بازاریابی در سطح کلان صورت بگیره. فرا محیط بسیار مناسب است برای این صنعت، اما چون از اون طرف بازار مناسب و خریدارای بالفعل وجود نداره، بنابراین این صنعت در حال رکود در حال حاضر. چون تعداد زیادی از زنبورداران میشناسم که اونا